بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. شما چایتون رو میگید بکنیم، من رو شروع میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد الله طیبین. سیما بقی رسول الله فی العالمین و اللعن علی اعدائه اجمعین الى قیام یوم الدین. بحثمون در اصل قاعده من ادرک رکعتا من الوقت فقط ادرک الوقت تموم شد. روایات رو خوندیم در این ضمن این قاعده، من ادرک رکعتا من الوقت، فرمودن بعضی از روایات این بود که فقط ادرک الصلات، جازت الصلات، مثلا موثقه عمار صاباتی داشت جازت الصلات، ادراک وقت رو نمی‌فرمود. تنزیل از ناحیه چی بود؟ تنزیل از ناحیه خود صلات بود، یعنی صلاتی که یه رکعتش در وقت واقع شده رو ما نازل منزله صلاتی کردیم که هر چهار رکعتش در وقت واقع شده. در بعضی از روایات مثل صحیحه اسبغ ابن نباته و مثل اون آخرین روایتی که مرسله دوم شهید در ذکر بود، این تنزیل از ناحیه وقت واقع شده بود. یعنی اگر یه رکعت وقت مونده باشه ما این یه رکعت رو توسعه کنده و قائلیم که داره و کنده و انگار هر چهار رکعت داخل وقت توسعه در وقت، انگار وقت توسعه پیدا کرد. شما یه رکعت وقت برای نماز دارین اما انگار ما به اندازه یه سه رکعت دیگه هم توسعه قائل شدیم و گفتیم که سه رکعت دیگه هم داخل در وقته. ببینید یه وقت تنزیل از ناحیه خود صلاته، یه وقت تنزیل از ناحیه وقته. یه وقت میان میگیم که نمازی که سه رکعتش خارج وقت واقع شده نازل منزله صلاتی شد که همه چهار رکعتش داخل وقت بود، این تنزیل از ناحیه صلات. یه وقت پس تنزیل میشه از ناحیه وقت، یعنی این یه وقت یک رکعت نازل منزله وقت چهار رکعت شد، یعنی انگار وقت رو توسعه دادیم سه دقیقه دیگه هم بهش اضافه کردیم. این تنزیل دوم. خود قاعده من ادرک به اون بیانی که آقایون فقهای ما دارن انگار تناسبش با چیه؟ با اینه که تنزیل از ناحیه وقت باشه. چرا؟ چون تو بیان قاعده فرمودن من ادرک من الوقت رکعتن فقط ادرک الوقت، تعبیر ادرک الوقت دارن، لذا گفتیم اون موثقه عمار صاباتی سندن تمام ولیکن جازت صلات رو داشت، تنزیل تو ناحیه صلات بود، با قاعده همخوانی نداره. مرسله شهید مرسله اولشون باز با قاعده همخوانی نداره، چون تو مرسله اولش داره فقط ادرک صلات، تعبیر این بود عن النبی صلی الله علیه وسلم انه قال من ادرک رکعتا من الصلات فقط ادرک الصلات. این رو بعدی که صاحب وسائل آورده بودن تو وسائل به عنوان مرسله شهید در ذکر، اینم با قاعده کاملا همخوانی نداره. قاعده تنزیل وقته نه تنزیل صلات. در قاعده داریم میگیم فقط ادرک الوقت، وقت رو ادراک کردی، یعنی که اون وقت رو توسعه دادیم با وقت یه رکعت، انگار وقت چهار رکعت رو درک کردیم. اما روایت مرسله شهید در ذکر که صاحب وسائل آوردن این و برمودن هم همه چون صاحب وسائل مراجعه به وسائل میکنن به این روایت استشهاد کردن. این روایت اولا اینه من ادرک رکعتا من الصلات فقط ادرک الصلات، این تنزیل در ناحیه خود صلاته. و فقط گفتیم یه روایت دیگه یکی آقای خویی به دو نفر از رجال سند اشکال کردن، مفضل ابن صالح و این سید ابن طریف، که اینم با جوابشو دادیم. گفتیم که به نظر ما اینا هر دو موثقن، سید ابن طریف هم به نظر ما موثقه به خاطر اینکه علی ابن ابراهیم نقل کرده، مفضل ابن صالح رو که گفتیم که نمون مثلا قوی تر از این حرف هاست، همه مشایخ و ثقات هم ازش نقل کردن و کثرت نقل اجلا رو داره. لذا اون روایتی که درست کردیم، روایت اسبغ ابن نباته رو که درست کردیم، با درست شدن سند اسبغ ابن نباته این قاعده تصحیح شد، چون اینا مرسلاتی بود که خدا آقایون هم حجت نمی‌دونستن. البته مرسله شیخ در خلاف هم بود که ما بهش اشاره کردیم، مرسله شیخ در خلاف اونم تعبیرش خوب بود ولی که به درد نخورد، اونو صاحب وسائل نیاورده بود، اما به هر حال مرسله بود دیگه، نتونستیم ما برای صحبتش درست کنیم. محمولاً هم مرسلات شیخ در خلاف از روایات عامه گرفته شده، لذا نمیتونیم سند براشون درست بکنیم. و تصحیحشون بکنیم. قاعدتا اینجوری یا راه تصحیح خیلی ندارن مرسلاتی که ایشون در خلاف بودن، ولی که خب باز دلالتا به درد میخورد سند نداشت. تنها چیزی که دیگه کاملا منطبق با قاعده بود، با قاعده من ادرک، روایتی بود که آقای خویی فرمودن ضعیفه، که ما گفتیم بعض بزرگانم قائل به تمامیت سند این روایت شدن، از جد مفضل ابن صالح و سعد ابن طریف تماما بود. متنشم که خوندیم اون دفعه، متنشم تنزیلی که توش داشت، تنزیل از ناحیه چی بود؟ از ناحیه بود. من ادرک من الغداته رکعتن قبل طلوع الشمس، فقط ادرک الغداته صامنه. یه احتمالی هستش که بعضی تو اینجا هم شبهه‌ای مطرح بکنن و اون اینه که مراد از غدات صلات غداته. این یه مقدار احتمال به اصطلاح خوبی هم هستش که اگر اینو مطرح بکنن، این به اصطلاح یک ظهوری داره غدات در صلات غدات و به کار می‌بردن کثیره. چیزی که بعضی از آقایون فقها وقتی میخوان فتوا بدن میگن که مثلا لا یبعد، یعنی میگن این در مقام فتواس لا یبعدش. گاهی وقتا میگن ظاهر، گاهی وقتا تعبیر میکنن به ازهر. ببینید این ازهر یعنی مقابلش یک ظاهری هست، اما یه امری هست ازهر. تعابیری مثل غدات هم برای زمان به کار میره که این مطابق با حقیقته، هم برای صلات صبح به کار میره، هم ظهور در صلات غدات داره، حرفی نداریم، بلا شک ظهور در صلات غدات داره، اما ازهرش چیه؟ به معنی حقیقیش که معنی وقتیه، که انهو وقتی هم که میان به صلات غدات تعبیر صلات نمیرن میگن غدات، بعضا کنایه است، یعنی میگن صبح، منادشون نماز صبحه، یا کنایه میزنن که میگیم صبح و درک کرد، یعنی نماز صبح و درک کرد. اون ازهر معنی مطابق معنی حقیقی خودشم هست. لذا اگر اینجا ما به ازهر بخوایم رجوع بکنیم، در قاعده در اندر تردید بین ظهور و ازهر، اینجا اخذ به ازهر نه اجمال. اگر دوتا احتمال علسریه بودن میگفتیم اجمال میشه. در جاهایی که دوتا ظهور میان کنار همدیگه، هیچ کدوم ازهریتی نسبت به دیگری ندارن، تو اینجور موارد روایت مجمل میشه. اگر روایت ما از این قبیل بود میگفتیم آقا دوتا معنا محتمل است، یک مراد از غدات صلات صبح باشه، دو مراد از غدات وقت صبح بوده باشه، و این دوتا احتمال کاملا برابر با همن، هر دو یک درجه از ظهور دارن، اگر این حرف رو میزدیم میگفتیم اجمال میشه دیگه. این روایت هم حتی قاعده رو نمیتونست به کار تثبیت کنه. لذا قاعده به ظاهر لفظش به مشکل برمیخورد، بعد عنوان قاعده رو عوض میکردیم، میگفتیم آقا این فقها قاعده‌ای که ذکر کردن بعد عنوانش عوض بشه. من ادرک من ادرک رکعت من الصلات فقد ادرک الوقت، بعد اصلاح بشه. قاعده دلیلی نداره. اون ادله‌ای که برای قاعده هست اینه که من ادرک رکعت من الصلات فقد ادرک الصلات، کمون که تو این عبارت بود میگفتیم مجمل شد، نتونست ثابت کنه. اما حالا میگیم مجمل نیست، دوتا ظهور برابر نیستن. چرا؟ ظهور غدات در وقتیت این یه مقدار قریب‌تر از ظهورش در صلات صبحیت میشه از هر، و قاعده به در جایی که تردید باشه امری بین ظاهر و ازهر اینه که عکس به ازهر بکنیم، مطابق با معنی لغویش هم هست. معنی لغوی و معنی حقیقی اینه، کنایتن در صلات صبح به کار می برده، اما کنایه به قدر زیاد بوده که ظهور درست کرده. ما قبول داریم این کنایه به قدر زیاد بوده که ظهور درست کرده، اما ازهر چی میشه؟ باز دوباره ازهر همون قدات به معنی وقته. پس بنابراین قاعده رو دیگه عوضش نمی کنیم، قاعده سر جای خودش درست. قاعده من ادرک رکعت من الصلات فقط ادرک الوقت، به این صورت هر کس قاعده رو ذکر کنه تمام هست. دلیلش هم روایت صحیحه است، بعد از این نباته برخلاف بیان که آقای خویی و بعضی ها دارن که در رجال اشکال میکنن، که ما گفتیم رجال رو تثبیت کردیم. این از این مسئله. بعد از اینجا ما به دو تا به سه تا فرع میرسیم در این مقام. بعضی از این فرعها خیلی سلیس و راحتن، مشکلی ندارن. سه تا فرع هست که این فصل رو تموم کنیم وارد فصل بعدی عرضه بشیم. فرع اول اینکه قاعده من ادرک مخصوص به نماز با طهارت مائیه و وضو یا طهارت ترابی هم در بر میگیره. ظاهرش این خیلی روشنه. اطلاق مبصره و روایات دلالت بر این میکنه که قاعده من ادرک طهارت ترابی را هم در بر میگیره. این شک شبهه توش نیست، این فرق بحث نمیخواد. فرع دوم، یک شخصی نزدیک به طلوع آفتاب میبینه که اگر بخواد وضو بگیره فقط میرسه یه رکعت نمازش داخل وقت بشه، اما وقتی یه رکعتش نماز داخل وقت یه رکعتش داخل وقت شد نماز ادایی است، پس نماز ادایی میتونه هنوز بخونه. ببینید فقط یه رکعت داخل در وقت، همون یه رکعت باعث میشه نماز بشه ادایی به خاطر تنزیل مذکور. تنزیل داریم ما در روایات، تنزیلمون چی بود؟ تنزیل وقت هم بود، ما قبول کردیم قاعده رو از باب تنزیل وقت قبول کردیم، یعنی در وقت توسعه وارد شد، در وقت توسعه داده شد، یه رکعتش که رسید در وقت توسعه داده شد، تو نمازو کنده و همه رو در وقت خوندی، پس تو تنزیل از ناحیه وقته. خب حالا ایشون بره وضو بگیره و یه رکعت نماز صبحشو در وقت بخونه، یا اینکه همین الان سری تیمم بکنه، در فرض اینکه تیمم راحت، چون زمان قدیم تیمم راحت تر بود، خواهش از موضوع راحت تر باشه تا تو خونه آپارتمانیش میخواد به گرد دنبال مایسته خود تیمم برش، یا گم کنیم نمازش کلش قضا بشه، اما یه سنگی بره یه جایی پیدا کنه، اینا وضوع شیراب در دستشه. قدیم برعکس بود، حالا ما بر فرض اینو میخوایم بگیم که اگر تیمم کردن خیلی راحت بود، الان هم مثلا سنگ کابینتش مثلا فرض کنید، باز بس بعضی از این آقایین که احتیاط فرمودن که اون چیزی که برش تیم ممکنید باید غبار روش بوده باشه، اگر اون بوده باشه که باید هیچ ساعت ها بری دنبالش بری چه خواهد بیرون خونه پیدا کنه، چون بعضی این احتیاط رو کردن فرمودن از روایتی که داره که باید روی اون سنگم غبار آلود غبار باشه مثل رو کابینت و این احتیاطی داره، حتما باید رجوع کرد به یکی دیگه. خب با توجه به این مسئله، حالا برفرض اینه که ما این احتیاط رو نداشته باشیم، آنی بلند میشه تیمم نماز هر دو رکعت داخل وقت، کدوم که از این رو انجام بده؟ قاعده من ادرک توسعه بهش داد، وقتی توسعه بهش داد میتونه که وضو بگیره، یه رکعتش هم که داخل در وقت بوده نمازش داخل در وقت شد، کدوم که از این دوتا؟ تیمم و دو رکعت هر دو داخل وقت، یا وضو یه رکعت داخل وقت توسعه در وقتم که شارع قرار داده، کدوم که از این دوتا؟ ببینید قاعده اینه، ما قبلا یه نکته‌ای رو گفتیم فقها متذکر شدن و اون این بود که تأخیر در این موارد عمدن جایز نیست. یعنی مثلا فرض کنید که یه کسی عمدن بگه آقا من میخوام تأخیر بکنم این نماز صبحم و یه رکعتش رو تو وقت بخونم، ساعتم قشنگ بخونم، یه رکعتش هم خارج وقت یا دیر بیدار، این تأخیر عملی میشه نه؟ اهمال بکنه، بیدار که میشه دیدید یواش یواش اول لفظ دستشویی رو بره، خود تو دستشویی رفتی که همینجوری میشه یه رکعت داخل وقت، این دستشویی رفتنش جایز نیست، این باید با سرعت با حذف تمام امورات قبلی و بعدی سریع وضو بگیره و بره نماز بخونه، حالا وقتم به انقدرم خلاصه فاقده میکنه به قول معروف، این باید سریع تیمم بکنه و دو رکعت داخل وقت بخونه، سریع تیمم بکنه داخل وقت بخونه، یا میتونه تأخیر بندازه؟ گفتیم تأخیر معصیته، اما بدلیت تیمم نسبت به وضو معصیت نیست. شارع تو موقعی که تأخیر رو جایز نمیدونست عمدن، شما اگر بخوای بری وضو بگیری بعد یه رکعتی که توش تأخیر شد و خارج وقت رفت، ولو نماز ادایی است، اما معصیت هست، این حرفی توش نیست، معصیت تأخیر، این معصیته. تو موردی که معصیت میشه شارع چی کار کرده؟ بدل رو قرار داده. شارع تو مواردی که معصیت پیش میاد بدل رو قرار داده. لذا اینجا تو فرع دوم مسئله اول اینه، وظیفه مکلف چیه؟ اینه که به خاطر اینکه معصیت نشه سری تیمم بکنه و نمازو بخونه. فقهای ما هم فرمودن که اگر این ولو یه رکعتش هم خارج وقت بره، ولو یه رکعتش، تأخیر جایز نیست، سریع تیمم بکنه و نمازشو با تیمم بخونه که هر دو رکعت داخل وقت بشه. این یه مسئله. نه تأخیر، ببینید به اینه، این اگر بدل وضو که تیمم رو انتخاب میکرد، هر دو رکعت داخل وقت بود. ببین ما در اینو گفتیم تنزیل رو شارع قرار داده اما تأخیر عمدی معصیته، درست؟ خب این وقتی که بدل داره اگر بخواد بره وضو بگیره تأخیر عمدی میشه، یه رکعتش دیرتر میشه، بدل داره. برای اینکه تأخیر عمدی نشه بدل رو انجام باید بده، تیمم بکنه.
تأخیر نماز برای شارع موضوعیت داره، تأخیر رکعت که نه. اینم نماز شما
نه تأخیر تأخیر رکعتش هم عرض کردم که آقایون اتفاق دارم توی مسئله از ادلم این استفاده شده که اگر شما به اندازه یه رکعتش هم تأخیر انداختید معصیته، نه تأخیر نماز فقط معصیت باشه. هر کلمه ای شده لذا فرمودن همه مقدرات و قنوت شما نباید بخونید، تمام مستحبات رو باید حذف کنید، به خاطر اینکه به اندازه یه سبحان دو تا سبحان الله مثلا توی رکعت شما اضافه نشه، تأخیر بیشتر نشه، یعنی به اندازه قنوت دوباره تأخیر نباید بشه. به هیچ وجه دیگه تأخیر حالا ذره ایش هم بوده باشه جایز نیست. لذا شما مثلا وقتی که نماز رو میخونید بگید آقا من یه رکعت هم که داخل در وقت واقع میشه به هر حال علایهات، تو رکعت دوم وسطاش یا آخراش مثلا خورشید طلوع میکنه، حالا پس بذار یه قنوت بخونم، جایز نیست، چون این قنوت باعث تأخیر میشه، یه سجده شما از وقت خارج میشه. ولی میگید آقا من یه صلوات میفرستم و بعد تو قنوت سر میرم تو رکوع، همین یک ذره، بله بله شورم هست میشه، یعنی تا این حد، یعنی به اندازه این آقا میگه بابا یه سجده فرق داره، همون مقدارم تأخیر جایز نیست. پس یعنی قاعده من ادرک سر جای خودش درست، اینا همه چیه؟ همه مقارناتی که لازم نیست اینا باید اینا همه هست بشه، تأخیر میشه تأخیرندی. پس در این مورد وظیفه تیمم. مسئله دوم اینجا اینه، اگر کسی معصیت کرد کما که الان خیلی این کارو میکنن، سری میره وضو میگیره، یه رکعتش دو رکعتش هم خارج وقت شد، خیلی حواسش نیست، سری میره وضو رو میگیره، این یه رکعتش داخل وقت، یه رکعتش میره خارج وقت، اگر این کارو کرد آیا این نمازش صحیح هست یا نه؟ معصیت کرده در تأخیر، حالا که معصیت کرد در تأخیر باید تیمم میکرد، رفت وضو گرفت، آیا این ازش قبول هست یا نه؟ ببینید بحث ترتب، بعضی هم گن آقا این وظیفش وضوعه، وضوع تیممه، وضوع دیگه هم وظیفش نیست، پس این وضوعی که گرفت باطل. گفتیم از زمان میرزای شیرازی و تو بحث ترتب، یادشونه شما های ما داشتن زمان تو بحث ترتب، خیلی سال پیش آقای جواده هم بشه داشتیم زمان تو بحث ترتب چی گفتیم؟ گفتیم که میرزای شیرازی غالب ترتب شدن، بعدم تمام این میزای ناینی، اشمان حسین اصفهانی، آزی های عراقی و بزرگان همه غالب ترتب شدن. آقا این تیمم انجام نداد، وضو انجام داد، آنه اینگه وضو باطله، این معصیت کرده اما وضو باطل نیست، امر به وضو ساقط نشده. آقای خویی یه حرفی دارن، حالا جدا از بحث ترتب، اصلا اشاره به مسئله ترتب نمی کنن. نظریشون اینه که اصلا قاعده من ادرک شامل نمیشه، ولو ترتب اشکالی نداره، ایشون هم قالب ترتب بود، لذا وضوع شما از ناحیه ترتب مشکلی نداره، اشکالی از ناحیه ترتب نکنید، از ناحیه ترتب اشکالی به وضوع شما نیست، تیمم صحیح، وضوتون هم صحیح به خاطر ترتب، نه همه قالب ترتب شدن بعد میرزا شیرازی، یه اعلام همه قالب ترتب شد، ولی که ایشون فهم انما الاشکال از یه جای دیگه که کجاست، فهم قاعده من ادرک در مورد ما جایز نمیشه چون شامل موارد تعجیز اختیاری نمیشه. آی خوی نظرشون اینه، لذا تو این مسئله میفهمن اگر رفتی ظاهرش، حالا از حرفشون استفاده میشه، میفهمن شامل موارد تعجیز اختیاری نمیشه. ما اگر این مبنا رو قاشیم، حالا شاید آقای خویی این لازمه رو بار نکنه، با من میگم الان ما نفهم، اگر ما اینو قائل شدیم که قاعده من ادرک شامل موارد تجهیز اختیاری نمیشه، این نماز چیه؟ ادایی نیست، این نماز ادایی نیست. اگر شما قائل بودید که نیت اداییت مخله، نیت اداییت مخل دونستید، این نماز میشه باطل. شما وضو گرفتنتون اشکال نداشته، اما نمازی که اومدید خوندید یه رکعتش داخله و یه رکعتش خارج وقت، چجوری شد که شما عاجز شدید مجبور شدید دو رکعت رو یه رکعتش داخله وقت یه رکعتش خارج وقت بخونید؟ اختیاری بود، گفتید که من معصیت میکنم به جای تیمم وضو رو میگیرم، اختیارن این معصیت رو کردید به جای تیمم وضو رو گرفتید. حالا که اختیارن به جای تیمم وضو گرفتید، تعجیز اختیاری شد. آی خوی میفهمن قاعده من ادرک شامل تعجیز اختیاری نمیشه، یعنی این نمازی که شما خوندید و عمدن اینجوری کردید به جای اینکه تیمم بکنید وضو گرفتید، قاعده من ادرک نمیاد بگه این نماز شما ادایی است. وقت اگر نیت ادا کردیم بعضی از قائلین میگن باطله، البته ما گفتیم نیت ادایی هم کردید باطل نیست، چون بعضی قائل بطلانن میگن اگر شما دم کار میگن نیت محافظ ذمه کنید، چرا میگن نیت محافظ ذمه کنید؟ میگن شما نیت کردی نماز رو ادا میکنم نمازت قضا شده بود، برای همین میگن حتما نیت محافظ ذمه بکنید. ما میگیم نه، اگر نیت ادایی هم بود ظاهرا ما دلیل بر بطلان نداریم، اصلا نیت ادا و قضای نیت وجه دلیل واجب در نیت، یعنی در نیت نیت ادا و قضا واجب نیست، برای همین فهم در نیت محافظ ذمه بکنید. نیتتون غلطه، نمازتون باطل نیست، شما اشتباهن غلطن نیت ادا کردید نماز باطل نمیشه، ما دلیل پیدا نکردیم. حالا اگر بعد یکیست دلیل یه خواهی کرد که باید بپذیریم، هر کس که دلیل خواهی کرد برای اون قبول کن، اما فعلا ما دلیل پیدا نکردیم. آقایانم بعضیش بردن دلیلی ندارن برای این مسئله که قصد وجه در عبادت قصد وجه از این جهت معتبر بوده باشه، نیت اشتباهی کرده. اما اونایی که میگن نه قصد وجه معتبره، میگن شما این نمازه رو وضو گرفتی و خوندی به قصد ادا باطله. چرا؟ چون قاعده من از ذک شامل موارد تعجیز اختیاری نمیشه. احسن، ما به عنوان یه نظر دوم گفتیم اطلاق صحیحه اسبق ابن نباته. آقای خویی وقتی هر جا به اطلاق توسط میگن میکردن اطلاق موثقه رو میفهمیدن، ما گفتیم موثقه رو حالا میذاریم کنار، اطلاق صحیحه اسبق ابن نباته چی به ما میگه؟ اطلاق میگه در تعجیز اختیاری هم همینجوره، کسی که رکعتی از نماز رو داخل در وقت خون رکعتیش خارج وقت شد، اطلاق صحیحه اسبق ابن نباته میگه فقط ادرک الوقت. قاعده این اطلاقش مورد تجهیز اختیاری برای چی شامل نشه؟ من معصیت کردم، درسته معصیت کردم، چرا شامل نشه؟ روایت داره میگه یه رکعتشو داخل در وقت خوندی ولی از باب معصیت هم بوده باشه، نگفته حتما باید معصیت نبوده باشه، تعجیز اختیاری باید مثلا نبوده باشه، نه تعجیز میخواد اختیاری باشه، اکثرا تعجیز اختیاری، خیلی هاش اختیاری، یعنی الان فیلم میگم حتی اونه که خوابم موندن یه باید با سرعت بره نمازو بخونه، با سرعت تیمم بکنه نمازو بخونه، یعنی با تا جایی که میتونه باید با سرعت انجام بده، اونجوری فعلا سوره نماز نخونی بخواد آروم آروم یواش یواش بره بده پای پاش کنه بده، اینجوری نیست کار، باید به سرعت نماز رو بخونه. در این موارد اگر تأخیر بکنه این تعجیز اختیاریه، در موارد تعجیز اختیاری هم قاعده من ادرک شامل مسئله ما میشه. این هم از مسئله دوم. پس بله تعجیز اختیاری تأخیر داره میکنه در یه رکعت رو درک کرده یه رکعت رو ببینید واجب بوده، نه ببینید درسته ادرک الصلات گفتیم یعنی صحیحه، ببینید همه این اتفاق دارن برای این که معصیته. حالا چرا علتش چیه؟ با این که روایت ادرک الصلات داریم مسلمه، همه فقها اتفاق نظر دارن که واجب بوده بر ما که هر دو رکعت رو داخل وقت بخونیم، یعنی وقت واقعا توصیه نداره. این تنزیل ادرک الصلات در مقام صحته، نه اینکه وقت واقعا توسعه پیدا کرده باشه، مگر دلیل نداریم که نماز باید در وقت خوند؟ واجبه دیگه، و تأخیرش حرام و معصیت و جزء گناهان کبیره است، ولی یه رکعتش هم شما خارج از وقت بکنید جزء گناهان نماز رو، یعنی چیکار کردید از وقتش خارج کردید؟ تنزیلی که هستش تنزیل در صحته، نه اینکه واقعا وقت نماز توسعه پیدا کرد، به اندازه 2 دقیقه به وقت اضافه شد، 3 دقیقه به وقت اضافه شد، به وقت اضافه نشده. ادله ای که میگه تأخیر صلات از وقت جایز نیست، یه رکعتش هم یه سلامش هم از وقت خارج بکنید حرامه، ولی که نماز نماز صحیح حساب میشه. تنزیل در صلات یعنی نماز صحیح حساب میشه تنزیلن، تنزیل در وقت وقت ادایی حساب میشه تنزیلن. اما نه این که معصیت نیست، یه سلامش هم خارج از وقت بشه معصیته. چرا؟ چون روایات دلالت میکرد به وجوب ادا صلات در وقت خودش به جمعی اجزایش، یه این چیز مسلمی بوده. تا به حال کسی خلاف تو این هم نداره که این معصیته. منتها تو موارد تعجیز اختیاری این نمال کلام داری که در تعجیز اختیاری قاعده جاری میشه یا نه، آقای خویی میفهمن جاری نمیشه، بنابر اعتبار قصد وجه نماز باید بشه باطل. ما میگیم که اولا قصد وجه معتبر نمیدونیم، ثانیا اطلاق صحیحه اسبق ابن نباته خیلی روشنه، شامل ما نحن فیه میشه. اگر آقای خویی اطلاق صحیحه اسبق ابن نباته رو قبول ندارن، چون از صحیحه اصلا قبول ندارن، میفهمن روایت، میگیم آقا اطلاق موثقه به نظر شما، شما که موثقه رو قبول دارید، اطلاق موثقه اما رساباتی شامل موارد تعجیز اختیاری هم میشه، شامل موارد معصیت هم میشه، معصیتا تعجیز اختیاری کرده اما شاملش میشه. این هم از فرع دوم که بیان تنه حرف همدن اطلاق نداره، همین صرفا گفتن اطلاق نداره، یعنی نگفتن انصراف، یعنی اگر انصراف رو بگن اطلاق رو قبول کردن بعد غالب انصراف شده، نه از اول میگن اطلاق نداره. مگه خب ولی چی اطلاق نداشته باشه؟ هیچ تغییری در روایت موجود نیست. وقتی شما اطلاق انصراف مانی اینه که اگر انصراف هم گفتن اطلاق باید ثابت بود بعد میمدن، اما ایشون نه از اول اصلا اطلاق قبول ندارن. خب در حالی که ما از روایت وقتی که نگاه میکنیم صریحا پیداست که روایت هیچ تغییری بهش نخورده، وقتی تغییری به روایت نخورده ظاهرا ما باید قبول بکنیم که این روایت چیه؟ اطلاق داره. هم اثبات ابن نباته که ما قبول داریم، هم اون روایت موثقه عمار که تنزیل رو تو ناحیه خود صلات قرار داده بود. این از این فرع سوم. ببینید در فرع دوم این آقا اگر وضو گرفت یه رکعت نماز رو درک میکرد، با وضو یه رکعت نماز رو درک میکرد، با تیمم کل نماز رو. در فرع سوم این آقا اگر بره وضو بگیره همون یه رکعت نمازش هم درک نمی کنه، اما اگر تیمم بگیره یه رکعت نماز میتونه درک کنه. اینجا حکم چیه؟ ببینید وقت نماز با وضو به کلن گذشت، اگر بخواد بره وضو بگیره این نمازشو به هیچ وجه نمیتونه درک کنه، ولو رکعتی تو اصلا نماز ادایی بشه، اما با تیمم میتونه یه رکعتشو درک کنه. اینجا حکم چیه؟ حسب ظاهر باید خیلی روشن در باشه، اما میبینیم خلافی بین آقایون افتاده. چرا؟ اینجا چند تا قول پیش اومده، حتی بعضی اومدن گفتن آقا نمازشو بعدن با تنزو بگیره دیگه. چرا؟ اینا قائل به اینه، میگن دلیل و دلیلیت تیمم مال جایی بود که روایاتش مال جایی بود که شما اگر میخواستید نماز با وضو بخونید، مثلا نماز قضا میشد، یا اینکه مال چهار رکعت مونده بود به آخر وقت میرفت تو خارج وقت، یا مال جاهایی بود که مثلا ما اصلا امکان نداشت برامون که وضو بگیریم، امکان وضو نبود، مثل که آب برامون ضرری بود، یا فقدان الماء بود. توی این موارد تیمم وارد شده. اما تو موردی که شما تیمم بکنید و یه رکعت نماز خارج وقت باشه، دو رکعت و یه رکعت داخل وقت، اینجا ما دلیل تیمم نداریم، یعنی کنده جمود بر خود ادله تیمم. اینا صرفا خواستن ظهور ادله تیمم رو بگیرن، گفتن دلیل تیمم اینه. تو دلیل تیمم که بدلیت تیممه، موارد ضرری بودن ما، موارد فقدان ما، یا مواردی که وقتی میخواییم بریم سراغ آب نمیتونیم نمازو در وقت بخونیم. اما در مورد ما نحن فیه اینجا ما دلیل بر تیمم نداریم، چون با تیمم هم باز نمازمون خیلی خارج از وقت میشه. آخه یه نماز با تیمم که یه رکعتش هم تو وقته، به خود خودشون میگن این دیگه چی آخه؟ یه با تیمم نماز خوندید، اونم یه رکعتش داخل وقت، یه رکعتش خارج از وقت. میگن نه دیگه، این نماز دیگه نماز با تیمم اینجوری به درد نمیخوره، همون وضو رو بگیرید قضاشو بکنید. خب ببینید اینا میگن دلیل تیمم شامل نمیشه. ببینید اشکال احسن از بله، حالا بیام جلو ببینیم چیکار میکنیم. بعضی از این آقایین که اومدن اشکالی، سه تا قول داریم. یه قول وجوب قضاء صلات با توضع، یه قول وجوب اقامه صلات با تیمم که این میگیم درسته، یه قول تفصیلی هم هستش که برسیم بهش جوابشو بدیم، که تفصیل رو آوردن رو وادی این که اون روایت عمار تنزیلش رو ناحیه خود نماز بود یا رو ناحیه وقت بود، برای این اساس اومدن تنزیل دادن، تفصیل دادن. همون بحثی که قبلا مطرح کردیم، برای چی مطرح کردیم؟ یکیش باعث یه تفصیلی تو اینجا میشه که تفصیل تو کجا ما میخوایم بیاییم بدیم، اینجا هم یه تفصیل واقع شد. خب پس یه قول این شد که نماز رو دیگه بهش نماز با تیمون دیگه رکعتش تو وقت بوده باشه دلیلی نداره، ولی قاعد من ادرک رو ما داریم، میگن اشکال از نهایه من ادرک نیست، اشکال از دلیل وجوب تیممه، ادله وجوب تیمم شامل این مورد نمیشده. تیمم یه جایی بکن که دو چهار رکعت یا دو رکعت نماز رو بتونی تو وقت بخونی، نه یه همچین نماز که یه رکعتش اونجوری بخونی تازه تیمم هم بکنی، دیگه چه مصلحتی باقی مونده ازش؟ مثلا که اندامو میخوان اینجور میگن. این بیان اینا ظاهر قضیه اینه که قول دوم درسته که لزوم اقامه نماز با طهارت ترابیه است، با تیمم نماز رو بخونید. دو وجه در اینجا هستش که نماز رو شما باید با تیمم بخونید. یک وجه می فرماین که وقتی که دلیل شرعی داشتیم که اون موقعی که دیگه شما ببینید نمازتون دیر میشه، یه مقدارش خارج وقت میشه، ولی یه رکعتش با وضو بخواد بخونید، یه رکعتش هم میده از وقت خارج، اما با تیمم چهار رکعت داخل در وقت واقع میشه. اونجا میگه دلیل وجوب تیمم ما نداشتیم، میفهمن وجوب تیمم از همون جا اومد، منقلب شد وظیفه شما به وجوب تیمم، میفهمن این دلیل وجوب تیمم و بدلیت از همون لحظه اومد. اگر در ماورای اینجا شما میفهمید دلیل هم نداشته باشیم استصحاب میکنیم، نهایتش اینه که استصحاب میکنیم، ولی که تا ظاهر خوبی میفهمن نه دلیل دیگه ادامه داره. از اون لحظه ای که اگر شما میخواستی وضو بگیری ولو یک رکعت نمازتون میرفت خارج وقت، از همون لحظه وظیفه شما چی شد؟ ابتداعا شد تیمم. اگر وضو بگیرید از باب ترتب ما میگیم وضوتون صحیحه، یه رکعت نمازتون میره خارج وقت، یعنی سه رکعت نمازتون، یا مثلا تو نماز عصر رو دارم میگم، یا تو نماز صبح یه رکعتش داخل وقت میشه، از همون موقع حالا آقای خویی رو تطبیق میکنن رو نماز چهار رکعت میشه. یه رکعت نمازتون اگه خواستید وضو بگیرید از وقت میره بیرون، وظیفه میشه تیممی که چهار رکعت نمازتون داخل در وقت باشه، درسته؟ میفهمن از همون موقع وظیفه منقلب شده از وضو به تیمم و ادامه داره تا اون لحظه که یه رکعتتون بتونید با تیمم بخونید، یا به دلیل استدلال بکنید که آخ خود اینجوری اومدن جلو، یا به استصحاب. لااقل میگه استصحابو که دارید که، دلیل ندارین استصحابو که میدید که، با استصحاب بگید استدلال داره. چرا استصحاب جاری میشه دیگه؟ اینکه مثلا
الان هیچ رکعت رو درک نمیکنه، ما استصحاب رو مطلق میتونم کنم جاری کنم که ایشون یک رکعت رو مونده
هم دیگه، ما هم تو همون موقع میخوایم جاری کنیم. نه دیگه، ما الان تو همین حکم شرعی، ببینید هم فرمایش شما رو دارم عرض میکنم، ببینید الان اگر وضو بگیرید تا وضو میگیرید دو دقیقه وقتتون رو میگیره تیمم، فرض کنید الان تو این صورت خاص شما یه دقیقه وقت رو میگیره، وضو که بخواید بگیرید دو دقیقه وقتتون میگیره، سه دقیقه میشه سه رکعت نماز داخل وقت فرض کنید. اما اگر تیمم بکنید یه دقیقه رو میذارید برای تیمم، 4 رکعت نماز و 4 دقیقه وقت دارید داخل وقت میخونید، درست؟ حالا از همین جا که 5 دقیقه مونده به آخر وقت، میفرمان که وظیفه شما انقلبت من الوضوء الى تیمم، از همین لحظه که 5 دقیقه مونده به آخر وقت، چون وضوء 2 دقیقه وقت میخواد، تیمم 1 دقیقه وقت میخواد، شما میگن وظیفه تون میشه تیمم که 4 دقیقه رو داخل وقت بخونید. از اینجا وظیفه منقلب شد. حالا یه وقت میبینید دو دقیقه اینجا هم اینا رفت، این سه دقیقه بار رفت، یه دقیقه موند. تو این یه دقیقه شما اگه بخواید وضو بگیرید که وضوتون دو دقیقه میکشید، کل نماز میره بیرون وقت. اگه بخواید تیمم بکنید یه دقیقه برای تیمم، یه رکعت نمازتون داخل در وقت، درسته نه؟ میفهمن تیمم بکنید. اونا هم گفتن دلیل تیمم شامل نمیشه، اینا میفهمن اولا اطلاق دلیل تیمم شامل میشه، اگه هم اطلاق دلیل تیمم قبول ندارید لااقل دلیل بر ضدش که نداریم که. از اینجا وظیفه تیمم اومد، استصحاب میکنید که وظیفه تیمم استمرار داره تا نهایتش تا اینجا، که یه دقیقه دو دقیقه مونده، یه دقیقه شد تیمم، یه رکعت داخل وقت نماز ادایی واقع میشه. ظاهر حرف تمامه، ظاهر حرف تمامه. وظیفه شما در این فرضم اینه که برید تیمم کنید. دلیل تیمم یا اطلاق داره این مورد رو میگیره. اگر اطلاق رو بعضیا قبول نکردن مثل این قائلین، بعد چی بیان بگن؟ استصحاب. با استصحاب بگن وظیفه شما تیممه، نمازتون رو یه رکعت شو داخل وقت بکنید که لااقل نمازتون در وقت واقع بشه. چه حرفیه که ما بگیم آقا دلیل تیمم شما اینجا نمیشه، شما یه نماز قضا بکنید. آقا لا نماز لا، بعدم در استدلال دوم هم میارن آقای خویی فن از صلات لا تترکو به حالن، این ادله از صلات لا تترکو به حالن این اختزا رو داره که این نمازتون رو کامل بعد تو نمازتون رو تو وقت بخونید لااقل بلا رکعتیشو. دلیل بدلیت تیمم هم داریم ما مسلمه. حالا چه به اطلاق شما بگید مثال خویی، چه به استصحاب، لااقل یه رکعت رو نماز بخونید که نمازتون قضا نشده باشه، نه که نماز قضا بشه. سه تا فرد تموم شد دیگه، وارد فصل بعدی میشیم. صلی الله علیه و آله.